الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از اینکه وارد مطلب سوم بشیم، یک بحثی رو جلسات قبل مطرح کردیم، به اجمال یک توضیحی بدم. ما در رابطه با موثقه سماعه که لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه و توقیع شریف لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه عرض کردیم، چون مورد متعارف در لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه فرض طیب نفس هست، اذن بدون طیب نفس نادره، و لذا عرفاً این خطاب اخص مطلق از اون موثقه سماعه. اگر اذن رو هم کنی بر طریق محض بودن، به کشف از رضا مشکلی نیست که ما این کار رو کردیم، ولی اگر بگیم اذن ظهور دارد در موضوع بودن، تقیید میزنه موثقه سماعه را، میگه علاوه بر طیب نفس اذن هم شرط است. اما به نظر میاد که این بیان ما تمام نباشه. من یک مثالی بزنم، چون در اصول مطرح نشده مناسب دیدم مطرح کنم. اگر مولا بگه لا تکرم الا العالم، جای دیگه هم بگه لا تکرم الا الفقیه، دیگه فقیه اخص مطلق از عالم دیگه. مثل این که ما گفتیم اذن در اینجا اخص مطلق از طیب نفسه، چون اذن یعنی طیب نفس مبرز، طیب نفس ابراز شده، این اخص مطلق از طیب نفس هست. خب اینجا تو این مثال فقیه اخص مطلق از عالم دی. اما دقت که بکنیم نسبت عموم و خصوص من وجهه، نه مطلق. چرا؟ درست فقیه اخص مطلق از عالم، اما خطاب لا تکرم الا العالم، لا تکرم الا الفقیه، نسبتشون عموم من وجهه. چون لا تکرم الا الفقی میگه اکرام غیر فقی حرام است، سواء کان عالما ام لا. اکرام غیر فقی حرام است، چه عالمی باشد که فقیه نیست یا اصلا عالم نباشد. لا تکرم الا العالم میگه اکرام عالم جائز است، چه فقیه باشد چه غیر فقیه. نسبت به عالمی که فقیه نیست تعارض میکنن به عموم من وجه. لا تکرم الا العالم بنابراین که مستثنا اطلاق دارد، کما هو صحیح میگوید اکرام العالم جائز ولو کان غیر فقیهن. لا تکرم الا الفقی میگه اکرام و غیر الفقی حرامون ولو کانه عالما، نسبت میشه عموم من وجه. بالاخره رابطه بین این دو خطاب میشه عموم من وجه، نه عموم و خصوص مطلق که ما بیاییم بگیم که عالم رو تقیید میزنیم به فقی. بله، آها، اگر میگفت لا تکرم الا العالم، خطاب دوم میگفت لا تکرم الا العالم العادل یا الا العالم الفقیه، حسابش فرق میکرد. چرا؟ برای اینکه اون وقت مفهوم وصف داشت. مفهوم وصف یعنی اینکه موصوف رو بگید بعد وصفش رو بگید. این ظهور دارد در اینکه موصوف تمام الموضوع نیست، ولی ذکر وصف لغو میشد. اگر موصوف تمام الموضوع است، اکرام عالم تمام الموضوع است برای وجوب، ذکر اکرام العالم العادل واجبان میشه چی؟ لغو. لا تکرم الا العالم، با لا تکرم الا العالم الفقیه یا لا تکرم الا العالم العادل نسبتش اون خصوص مطلقه، چون این علاوه بر لفظ عالم یک وصفی را برای او ذکر کرد، مثل عادل بودن، مثل فقیه بودن. مفهوم وصف میگه عالم تمام الموضوع برای این مستثنا نیست. اگر عالم تمام الموضوع برای مستثنا بود، ذکر عادل یا فقیه در خطاب دوم در کنار عالم در جمله مستثنا میشد لغو. این فرق میکنه با لا تکرم الا العالم و لا تکرم الا الفقیه، اونجا که مفهوم وصف نیست، لقبه. تعارض به عموم منوج میکند نسبت به عالم غیر فقیه. لا تکرم الا العالم اطلاق مستثنا میگه و اما العالم فیجوز و اکرامه مطلقا ولو لم یکن فقیها، اما اطلاق لا تکرم الا الفقیه میگه اکرام غیر الفقیه حرامون ولو کان عالما تعارضا تساقطا. ولذا الا العالم الفقیه چون جمله مستثنا در یک خطاب عالمت فقط بود، در یک خطاب عالم عادل یا عالم فقیه، ظهور این وصف اینه که موصوف که عالم است در این جمله مستثنا هم تمام الموضوع نیست. اگر تمام الموضوع بود، ذکر این وصف در کنار او میشد لغو. این نهایت اثبات میکنه که بعضی از عالم های غیر فقیه، حالا اجازه بفرمایید، بالاخره مثل آی خویی که قائل به مفهوم وصفن و اکرم العالم رو با اکرم العالم العادل که ببینن حمل مطلق بر مقید میکنن، میگن چون اگر اکرم العالم العادل این عادل دخیل نبود در حکم، ذکرش در کنار عالم لغو بود، پس تقیید میزنیم اکرم العالم را. طبق این مبنا خب ما میگیم لا تکرم الا العالم با لا تکرم الا العالم العادل یا الا العالم الفقیه، بله این حمل مطلق بر مقید میشود. حالا به هر حال فرق میکنه با لا تکرم الا العالم با لا تکرم الا الفقیه، اون که دیگه مفهوم وصف نداره، اونجا نسبت اون منوجه. ولذا اینجا هم یک خطاب میگه تصرف در مال غیر بدون رضای او حرام است. خب یک خطاب میگه تصرف در مال غیر بدون اذن او حرام است. خب اینا با هم تعارضشون میشه به عموم منوج، چون یکی میگه تصرف بدون اذن او حرام است ولو طیب نفس داشته باشد، خطاب دیگر میگه تصرف با طیب نفس او حلال است ولو اذن نداشته باشد. نسبت میشه عموم منوج. تنها جواب صحیح همینه که بگیم عرف اذن را حمل میکنه بر طریقیت محضه برای کشف از رضای باطنی. مطلب سومی که اینجا بحث میشه اینه که رضای مالک اعم است از رضای فعلی و رضای تقدیری. رضای تقدیری معناش اینه که اگر مالک ملتفت بشود به این که من تصرف می کنم در مالش، راضی است. فعلا ملتفت نیست. اگر بداند که من وارد باغ او شدم، راضی به تصرف من هست، ولو بالفعل به خاطر عدم التفات رضای تفصیلی و فعلی ندارد. مرحومای حکیم فرموده که دلیل بر کفایت رضای تقدیری تسالم اصحاب، و الا هر عنوانی ظهور داره در رضای، هر عنوانی ظهور داره در فعلی. اذا تغیر الما تنجس، خود شما فرمودید که شامل تغییر تقدیری نمی شود. اگر تابستان بود قطعا این میته در این آب سبب تعفن این آب می شد، اما چون زمستان از سرد است منشأ تعفن آب نشد. به این میگن تغییر تقدیری. لو کان السیف لتغیر الماء. خب گفتن این کافی نیست برای حکم به نجاست، چون ظهور تغییر در تغییر فعلی است نه تغییر تقدیری و اگری. اما اینجا چون تسالم دارن اصحاب بر کفایت رضای تقدیری، ما میگیم رضای تقدیری کافی هست. به نظر ما اصلا در رضای تقدیری عرفاً در سقع نفس مالک رضایت هست، التفات تفصیلی به آن ندارد. نه اینکه اگر ملتفت بشود اون وقت راضی می شود، نه خیر، همین الانم رضای نفسانی ارتکازی دارد، شبیه نیت ارتکازیه. شما میرید حمام، حواستون حالا یا به بحث علمیه یا به یک مشکل اقتصادیه، آقا غسل میکنید جریان للعاده، بعد میایید بیرون میگید یادم رفت قبل از غسل نیت بکنم. آقایون گفتن که شما اگر سوال میکردن ازتون چه میکنی، تو ذهنت بود ارتکازم که دارم غسل میکنم، همین کافیه دیگه. نه این که نیت تقدیریه کافیه، نه این نیت ارتکازی همین الان در ذهن شما هست.
این نیت درش شکل گرفت، ولی فرض کنید که اصلا تصرف نکرده، تصرف منو، رضای باطنی باید موضوعش
شما در نیت‌های ارتکازی گاهی قبلا هم تصور نکردی.
چطور میتونه رضا شکل گرفته باشه بدونی که متعلق رضا تو اون عنوانه؟
اصلا شما مهمان فرض کنید میاد منزلتون، اصلا ناخودآگاه میرید سینی چای رو میبرید سمت اتاق مهمان، هیچ وقت تصور تفصیلی نکردید که این چای را برای مهمان میبرم. اصلا ممکن است تفصیلا به ذهن شما نیامده باشد، ولی لو سئلت لعجبت، همین کافیه. و الا اگر بعد از التفات مالک راضی می شود، یعنی اونقدر بدیهی است نیاز این شخص مراجعه کننده به باغ زید که زید اگر ملتفت بشه که این آقا میاد، همون آن در ذهنش رحم صورت میگیره، حس ترحم صورت میگیره نسبت به زید و راضی میشه. کافیه؟ نه، برای اینکه فعلا که حس ترحم ندارد، حس ترحمش بعد از التفات رخ میدهد و بعد از حس ترحم راضی میشود. اما التفات، حس ترحم، رضایت اونقدر سریع رخ میده که آدم فهم میکنه که هیچ فاصله بینش نیفتاده. این کافی نیست. تعجب اینه، مرحوم آقای خویی فرموده که اگر این مالک بدون من برادرشم راضیه، فقط باید ملتفت بشه به انطباق عنوان اخ بر من. آقا الان او فکر میکنه برادر ندارد. اگر بفهمد که برادرش برادری دارد و من برادر او هستم راضی میشود. این که کافی نیست، باید در سوق نفسش و در مرتکز نفسش تیب نفس باشد، ولیکن التفات تفصیلی به آن ندارد. ولی همون موقع به او بگویند زید به باغ شما بیاید مشکلی نیست، میگه ابدا، ولی من توجه نداشتم به آمدن زید به باغ خودم. اجازه بفرمایید راجع به این فرض شما صحبت میکنیم. پس به نظر ما شما در ضمیر ناخودآگاه مطالبی که در سوق نفستون انباشته شده چجوره؟ التفات تفصیلی ندارید به آن. اصلا یک زمانی هم ممکنه در سطح خودآگاه نبوده، چون اون وقت اصلا این طفل کوچکی بوده که سطح خودآگاهش اینقدر جا نداشته برای اینکه این همه مطلب درش جا بگیره. نه، از اول رفته به ضمیر ناخودآگاه، این امکانش هست. ولذا میبینید با هیپنوتیزم روانکاوگاهی کش میکنن ضمیر ناخودآگاه افراد رو، خواب میکنن، سوال های ازش میکنن، او رو میبرن به گذشته دور. اصلا این، حالا اصطلاحا بگید این هم یک علم است، علم در ضمیر ناخودآگاه. بالاخره ما عرضمون اینه که تیب نفس هم باید این طور باشه، در ضمیر ناخودآگاهش باید تیب نفس باشه.
حاصل شده باشه، تصدیق حاصل شده باشه، برای اینکه الان دیگه حضور
نداره. نمیشه
که بدون اینکه تصور بکنه علم پیدا بکنه و تصدیق
بکنه. تصدیق مرحله التفات تفصیلی است. ما میگوییم ظاهر لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، ولو به مناسبت حکم و موضوع و ارتکاز عرف، اما از تیب نفس تفصیلی است یا تیب نفس ارتکازی که از آن تعبیر میکنن به رضای تقدیری. ولی ما معتقدیم رضای تقدیری رضای معدوم بالفعل نیست، مثل تغییر تقدیری نیست. تغییر تقدیری الان تغییر نیست، ولی در رضای تقدیری ما میگیم در سوق نفس الان رضا هست، تفصیلا به آن ملتفت نیست، ولی اگر واقعا الان راضی نیست باید ملتفت بشود به یک مقدماتی، ولو سریع ملتفت بشود به یک مقدماتی تا راضی بشود، قطعا کافی نیست. اگر ما اذن بگیریم راضی است، خب همه میگن این کافی نیست که بدون اذن وارد باغ او بشویم. اگر اذن بگیریم فوراً کبرا و صغرا میچینه در ذهنش، میگه خواهش میکنم بفرمایید، ولی قبل از این که اذن بگیریم واقعا طیب نفس ندارد در سوق نفسش. در اینجا جائز نیست ما به صرف این که میگیم اگر از او اذن بگیریم او اذن میدهد، یا اگر او بداند که ما چقدر خسته ایم، بیرون باغ هم سردمان است، چقدرم تو حوزه بودیم، چقدر این مغنی ابن هشام رو زیر و رو کردیم، این آقا هم که صاحب باغ ادیب است قطعا راضی می شود به این که ما وارد باغ او بشویم. آقا اینا که مجوز نیست برای اینکه الان وارد باغ او بشید. اگر واقعا احراز کنیم که همین الان در سوق نفس طیب نفس کلی دارد، که کسی که خوب مغنی ابن شام را خونده است راضی هستم وارد باغ من بشود، بله این کافیه. و الا این که بگیم اگر بدون من مغنی ابن شام خوب خوندم دلش نرم میشه، میگه یکی مثل خودمون پیدا کردیم که باش بحث نحوی بکنیم و مسئله قضیه زنبوریه رو باش در میان بگذاریم، خب این راضی میشه. این که کافی نیست، مهم اینه که رضای تقدیری، یعنی یا اونجور که ما میگیم رضای فعلی که ملتفت مورد التفات تفصیلا نیست، مثل قصد ارتکازی در نیت اعمال، و یا به تعبیر دیگران رضای معلق بر التفات به این تصرف، نه رضای معلق بر التفات به مساله، رضای معلق بر التفات به نیاز شخصی که وارد این باغ میخواهد بشود، اینها کافی نیست. یکی از مباحث مهم در اینجا اینه که گاهی خطا در تطبیق رخ میده، به یک عنوان مالک راضی نیست، به عنوان دیگر مالک راضی است. مثلا مرحوم آقای خویی دو تا مثال میزنه. مثال اول، مالک اعتقاد داره که زید دشمنشه، ولی واقعا زید پدر مالکه و او راضی است که پدرش وارد منزل او بشود. به عنوان این که فکر میکنه که زید عدو، راضی نیست به دخول او در دار، ولی واقعا چون زید پدر مالکه راضیست مالک به دخول او در دار. آیا جایز است زید وارد منزل این مالک بشود؟ این یک مثال. ایشان می‌فرماید بله جایز است. چرا؟ برای اینکه رضای تقدیری مالک به این که این زید وارد منزل او بشود، این رضای تقدیری مجوز دخول اوست. راضی است به دخول او علا تقدیر انطباق عنوان اب بر او، ولو مقرون است به کراهت فعلیه، چون اعتقاد دارد که این آقا دشمن اوست. مثال دوم برعکس، فکر می کند که این آقا پدر اوست، برادر اوست، راضی می شود به دخول او، ولی خودش می داند که این زید که پدر مالک نیست، مالک اشتباه کرده است، بلکه زید یا عدو مالک است یا لااقل اجنبی است و مالک راضی نیست به دخول اجنبی. در اینجا هم آقای خویی فرموده چون رضای فعلی هست به دخول این شخص، بازم جایز دخولش. یعنی آقای خویی در هر دو مثال فرموده جایز دخول این شخص در خانه این مالک. در مثال اول که مالک فکر میکنه این زید دشمن اوست، به رضای تقدیری تمسک میکنه آقای خویی، میگه رضای تقدیری دارد مالک که این زید اگر پدرش باشد وارد منزل او بشود، فقط علم به انطباق عنوان اول این زید ندارد. در مثال دوم آقای خویی میگه جایز دخول این زید در خانه مالک چون رضای فعلی دارد به دخول او، لتخیل انه ابا ابو ایشان فرموده موضوع جواز تصرف جامعه بین رضای فعلی و رضای تقدیری است. طبعا موضوع عدم جواز تصرف میشه انتفاع این جامعه، یعنی انتفاع هر دو. جایی که نه رضای فعلی باشد نه رضای تقدیری، اونجا حرام تصرف. در این دو مثال یک جا رضای تقدیری هست، اگر بداند که من پدر او هستم راضی می شود، ولی حالا که فکر می کنه من دشمن اونم، کراهت دارد، کراهت فعلیه دارد. رضای تقدیری مجوز دخول من میشه در خانه مالک. در مثال دوم هم که من دشمن مالکم ولی او فکر میکنه که من پدر او هستم، اونجا رضای فعلی دارد به دخول من در منزلش، ولو کراهت تقدیری داشته باشد. کراهت تقدیریه که موضوع حرمت تصرف نیست. این بحث خیلی بحث مهمیه. گاهی افراد فکر میکنن که ما مثلا هم مسلکشون هستیم. حالا مثال رو خیلی واضح بزنم، شما در مکه و مدینه اجازه میگیرید از یک صاحب ملکی، آقا اجازه میفرمایید من از سرویس بهداشتی اینجا استفاده کنم، وضو بگیرم. خب یک وقت میفهمه شما ایرانی هستید و خب دیگه ایرانی شیعه است دیگه، معلومه. یک وقت نه، لهجه عربی غلیظی به خودت گرفتی، دو سه کلمه هم حرف میزنی نمیفهمن، فهم میکنن از خودشون هستید، لباستونم در خود شیعیان عربستان این زیاد پیش میاد، ظاهر لباسش عین وهابی ها، شیعیانی که در مناطق مثل ریاض زندگی میکنن، حتی در قسیم که مرکز وهابیته ما شیعه داریم، یه بخشی هم شیعه های مستبصرن. اینا در اداره، در بیرون، در نزد همسایه ها اصلا شکلشون مثل یک وهابیه، اما در مجالس خصوصی شیعه خیلی خالصی هم هستن. خب این میاد، او هم بهش مالک اجازه میگیره، مالک اجازه میده، ولی مالک از اون وهابی ها، از اون بد وهابی ها که اگر بدونه که این شیعه است، اصلا ممکنه اون اسلحه‌شو برداره حمله کنه بهش. خب حالا آیا جایزه این شیعه بره از ملک او استفاده کنه؟ این شما خودتون رو بگذارید جای نعوذ بالله جای اون شخص. شما اینجور حساب کنید، شیعه اثنا عشری دشمن وهابی، یک مردی وهابی متاسفانه تو مرکز تشیع ایران، وهابیت در بعض مناطق رشد کرده و این فاجعه است، در بخشی از خوزستان اینها رشد کردن و وظیفه روحانیت خیلی سنگینه. خب وقتی میاد ظاهرش نشون نمیده که این وهابیه، بعضی از اینا هستن میرن به داعش ملحق میشن، میاد از شما اذن میگه، اصلا سوار ماشینش ممکنه بکنی، اما چی میگه؟ اگه بدونی این داعشیه، این وهابیه، همونجا پیادش میکنی. خب حالا اگر او بحث فقهی دنبال کنه، بر او جایز است تصرف، با اینکه میداند که شما اگر بدانید که او کیست اذن نمیدهید. حالا اینو شما یه مقدار توسعه بدید، بعضی از افرادند که اگر بدانند شما هم فکرشون نیستید، اصلا قطع رابطه میکنن با شما، اذن نمیدن وارد منزلشون بشید. شما خودتون رو میشناسید که هم فکر او نیستید. خب حالا او اذن داد به خیال این که شما هم فکرشی، اگه بدونی که در باطن مخالف فکرش هستی، قطعا اذن نمیده. این حکمش چیه؟ شما میتونید وارد منزل او بشی. و ها کذا، مثال زیاد داره. برخی از مردم دیدشون نسبت به ما اینه که ما تالی تلو معصومیم، ما نماز شبمون ترک نمیشه، اگه خدای نکرده بدونن یه طلبه نماز صبحش هم قضا میشه و اون موقعی هم که قضا نمیشه 5 دقیقه به طلوع آفتاب نماز میخونه، اصلا نه سهم امام میده به این طلبه، نه دعوتش میکنه، از شکم زن و بچهش نمیزنه بده به این آقا. خب حکمش چیه؟ میشه تصرف کرد در مال او؟ حالا او فکر میکنه که ما اینطور هستیم، ولی ما خودمان میدانیم اینطور نیستیم که او فکر میکنه. خب این بحث مهمی است. من اجازه بدید نظر آقای داماد رو که در مقابل نظر آقای خویه بگم، بحث رو فردا دنبال میکنیم. آقای داماد در مثال اول که فکر میکنه که این پدر واقعیش دشمنشه، فرموده که اب نداره، اینجا چون بالاخره راضی است به واقع دخول اب، راضی به دخول اب واقعا هست، راضی به دخول عدو نیست. خب من هم که عدو نیستم، اینجا رضای به دخول اب کافی است برای اینکه اب داخل بشود، چون او راضی است به دخول اب واقعا. اما در مثال دوم نه خیر، در مثال دوم جائز نیست. اگر او فکر می کند من پدر او هستم ولی واقعا من پدر او نیستم، او کراهت تقدیریه دارد. اگر بفهمد من پدر او نیستم، راضی نمی شود به رفتن من به منزل او. در اینجا رفتن من به منزل او جائز نیست، کراهت تقدیریه، یعنی او راضی نیست به دخول عدو در منزلش و من واقعا عدو او هستم نه اب او، ولذا در این مثال تصرف جائز نیست. تأمل بفرمایید، انشاءالله تا فردا ببینیم چی میشه.